به غرب رو بهتر و دقیق‌تر به اثبات میرسونه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اوون بریک در راه شهر ولینگتون است، اما نمی داند در کدام قسمت کشور است یا کدام ایالت. به دلیل سرما و رطوبت هوا حدس می زند در نیو انگلند باشد، شایدم در نیویورک. بعد یاد حرفای گروهبان سرج می افتد. از خود می پرسد جنگ بر سر چیست و چه کسی با چه کسی می جنگد؟ آیا دوباره شمال علیه جنوب شوریده یا شرق کشور با غرب آن می جنگد؟ از آنجا که به نتیجه نمی رسد، امیدوار است تمامی این وقایع رویایی بیش نباشد و هر آن کنار همسرش فلورا و در خانه خود از این کابوس بیدار شد.
گم شده در تاریکی، اقتباسی آزاد از رمان مردی در تاریکی، اثر پل آستر. نویسنده داوود نقلانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، مینو جبارزاده، شمسی صادقی، مهدی نمینی مقدم. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت دوم.
سلام شنوندگان عزیز نمایشای رادیو. در قسمت گذشته شنیدید حمید رضا آشوری، روزنامه نگار بازنشسته، در تصادف رانندگی پاش میشکنه و در خونه دخترش اقامت میگزینه و به پیشنهاد اون در حال نوشتن رمانیه که داستان اون در آمریکا جریان داره که دچار دودستگی و جنگ داخلی شده. رمان حمید در واقع فقط در ذهن اون جریان داره و اون نویسنده‌ای رو تصور کرده که در آمریکا داستان رمان اون رو می‌نویسه و هر چه می‌نویسه در جهان شناخته شده اتفاق می‌افته. اوون بریک، شعبده باز کلوب‌های شبانه، ناگهان سر از این جنگ درآورده و مأموریت داره با کشتن نویسنده این ماجرا به این جنگ و کشتار که تاکنون جان 13 میلیون نفر رو گرفته خاتمه بده. اوون باید خودش رو به شهر ولینگتون برسونه و شخصی به نام لوف ریسک رو ملاقات کنه تا اون جزئیات مأموریت رو براش شرح بده. حالا ادامه نمایش رو با هم میشنویم.
خب اینم از دنیای اوپو تموم شد.
خب قبلا از ساتیا جیترای فیلم شطرنج بازو دیده بودم، اما خب باید بگم از دنیای اوپو بیشتر خوشم اومد.
بابا حمید، هیچ دقت کردین تو هر ستا فیلمی که این دو روز تماشا کردیم اشیا چه کارکرد قوی داشتن؟
منظورت رو درست نمیفهمم.
بذاری اول تلویزیون خاموش کنم. خب ببینین، ما قبلن توهم بزرگ رنوار و دوز دوچرخه دسیکا رو دیدیم. الان دنیای آپولو. خب بعد تو هر سه تا فیلم اشیاء بیجان یه وسیلن برای بیان احساسات انسانی. کاری که فقط از عهده کارگردانای خیلی بزرگ برمیاد.
حرف تو کاملا قبول دارم که کارگردانای بزرگ به جزئی ترین مسائل توی فیلماشون توجه میکنن و هیچ چیزو بی دلیل نشون نمیدن. ولی خب الان دقیقا متوجه نمیشم از کدوم صحنه داری حرف میزنی.
همون اوایل دزد دوچرخه یادته به مرده یه شغلی پیشنهاد شد، بعد چطور غرق در این فکر بود که دوچرخش از گرو در بیاره بتونه اون کاره رو بگیره.
خب آره آره،
مرده در حالی که فکرش مشغوله میرسه خونش. خب بعد زنش بیرون ساختمون داره دو تا سطل پر آب و با خودش میبره. اونجا انگار تمام فقر خانواده و تلاش اون زنه رو برای اون زندگی با تمام وجودمون احساس میکنی.
گرفتم چی میخوای بگی. مرده اونقدر ذهنش درگیر دوچرخه و اون شغله که به فکرش هم نمیرسه که باید به زن کمکی کنه.
وقتی هم که بالاخره یکی از سطل رو برمیداره اون یکی رو میذاره برای زنش. تو همین صحنه همه چیزی رو که بعد در مورد زندگی زناشویی اون دوتا بفهمیم با چشممون میبینیم. اشیاء بی جان و احساسات انسانی.
اون صحنه که فوق‌العاده بود، به خصوص بعدش که زن به این فکر میفته رخت خوابشون رو گرو بذاره تا دوچرخه رو بتونم پس بگیرم.
یا تو اون صحنه بعدش که زنه میره بنگاه کارگشایی ملافه‌هاشون رو بفروشه و کارگر بخچه اونو میگیره بذاره تو قفسه ها. همونجا دوربین میره عقب و همینجاست که ما تازه ارتفاع قفسه ها و بخچه های دیگر رو میتونیم ببینیم. مثل این بود که همه مردم روم ملافه ها و رخت خواباشون رو گرو گذاشتن یا فروختن تا یه جورایی بعد از جنگ زندگیشون بگذره.
میخوام بدونم بالاخره از این حرفا میخوای به چه نتیجهی برسی؟
دیشب داشتم به همین چیزا فکر میکردم. همین نقش اشیاء بی جانو که توی آخری فیلم توهم بزرگم اتفاقا داشتی. گابی این به زن آلمانیه میگه که بعد جنگ میاد دنبال اونو دخترش. سر میز شامی که چارتای آخرین شامیه که با هم میخورن و بعدش وقتی گابین و دالیو توی جنگل میدونن و دور میشن.
واقعا چه صحنه دردناکی بود. زنه داره گریه میکنه و دوربین میچرخه رو صورتش.
دردناکترش اونجاییه که برمیگرده خونه و با میز شام و اون همه ظرف باقی مونده روی میز روبرو میشه. جایی که مردا رفتن و اون ظرفا نشونه غیبتشونه. رنج تنهایی زنا وقتی که مردا میرن جنگ. بعدش هم شروع میکنه به جمع کردن ظرفا و مرتب کردن روی میز. نمیدونم این صحنه چقدر طول میکشه، 10 ثانیه 20 ثانیه، واقعا اصلا نمیدونم.
ولی نفس آدم تو سینه‌اش حبس میشه اونجا.
تماشاچی تو اون صحنه دلش یهو خالی میشه، یهو در درون خودش فرو میریزه، انگار تو یه جور بلا تکلیفی مطلق گیر افتاده.
میترا تو دختر فوق‌العاده هستی، شجاع، قوی، محکم. ای کاش.
نه بابا بزرگ، خواهش میکنم اگه میخوای صحبت رو بازم بکشونی به ماجرای خسرو الان وقتش نیست. نمیخوام الان در موردش صحبت کنیم. باشه.
فقط یه لحظه زد به ذهنم چقدر حیف دانشگاهتو نیمه تمام ول کردی.
ول نکردم، فقط 2 ترم مرخصی گرفتم. 2-3 ماهی هم تا ثبت نام ترم بعدم وقت دارم. خب چی داشتم میگفتم؟ آها میخواستم بگم تو همین فیلم آپو یه لحظه فکر کن، به نظرت با این تعریفی که دادم اشیاء بی جانش کجا قشنگ به چشم میاد؟
میترا دیگه سوالای سخت سخت نپرس، نمیخوام فکر کنم. این نظریه توه، خودت بهم بگو.
آها، توی اون پرده ها و سنجاق سر. دقیقا در نقطه چرخش داستان، درست وقتی گذر از یه زندگی به یه زندگی دیگه داره شکل میگیره.
خیلی جالبه.
داستان فیلم چی بود؟ آپو میره یه روستایی تا تو جشن عروسی دخترداری دوست شرکت کنه. یه ازدواج خیلی سنتی و با نظر خانواده توی یه جامعه به شدت سنت زده مثل هند.
و تا دامادو میبینه متوجه میشه که یه ابله به تمام معناست، یه آدم کاملا اشتباهی. نخواستم بگم عوض.
و عروسی به هم میخوره و پدر و مادر عروس چی؟ وحشت میکنن که اگه دخترشون هم روز ازدواج نکنه بختش برای همیشه بسته میشه. اینجاست که آپو به نوعی مجبور میشه، یا نه شاید هم خودشو اخلاقا موظف میدونه، کاری بکنه و با اون دختره ازدواج میکنه.
آدم تا مسائل فرهنگی جایی که فیلم توش ساخته شده رو ندونه و نبینه، این قضایا به نظرش خیلی عجیب و باور نکردنی بیاد. وقتی خانواده عروس به آپو میگن چون تنها مرد مجرد دم دست همینه میتونه مشکلشون رو حل کنه، آپو اول فکر میکنه اونا چه آدم های خرافاتی و خنگی هستن.
سازشون بعدش میاد، حالش به هم میخوره از این همه عقب موندگی.
وقتی هم بالاخره موضوع رو سبک سنگین میکنه و به این ازدواج تن میده، اونم از روی خیرخواهی و به عنوان کار انسانی خیال نداره دختر رو بعد از مراسم به کلکته ببره.
اتفاقا همینجاش قشنگه که میبینه اون دختر سر به زیر یه بره رام و دست و پا بسته نیست. هرچی هم که میگه آدم فقیریه که میخواد نویسنده بشه و چیزی نداره که به دختر بده، تو کتش نمیره و در برابر اراده دختر تسلیم میشه.
موقعی که داشتیم فیلم رو میدیدیم، به خصوص اونجا که عاقبت میرن به خونه آپو تو کلکته و آپو اتاق رو ترک میکنه، از خودم میپرسیدم یه دختر تنها در اتاقی ناشناس تو محله و شهری ناشناستر، بعد از ازدواجی که این همه تصادفی همه چیزش، پس این وسط عشق چی میشه؟ مگه میشه آدم همینطوری علابختکی با یکی ازدواج کنه و انتظار داشته باشه تفاهمی هم با هم داشته باشه؟
آفرین بابا حمید، آفرین. همینجاست که کارگردان با اشیا کنش خلق میکنه. اونجایی که دختره از سوراخ نایلونی که به جای پرده نصب شده و از پشت پنجره بیرون رو نگاه میکنه، یا وقتی که دوربین چشم دختره رو از پشت پرده میگیره، میبینیم که داره اشک میریزه.
آره.
همینجا آپو وارد میشه، بعد میپرسه چی شده که دختره میگه هیچی و دیگه صحنه تاریک میشه.
اونم صحنه فوق العاده ای بود. دختره میگه هیچی نشده، ولی آدم تمام تنهایی و بیپناهی، تمام سردرگمی دختره رو با تک تک سلولاش حس میکنه.
درسته. یه تو اون صحنه که دختر از خواب بیدار میشه، میبینه لباس تنش همون ساری زرده به لباس آپو گره خورده، میشه یه بیجان دیگه. صورتش هم خشمشو نشون میده، هم یه لبخند محوی داره، چون معلومه که آپو این کارو کرده. مورد بعدی هم اونجاست که آپو بعد اینکه دختره گره لباسو باز میکنه و میره صبونه رو آماده کنه، رو تخت میچرخه و چشمش به چی میفته؟ به سنجاق سر.
همونجاست که اون حس عاشقانه از یک زندگی مشترکو تو صورت آپو میبینی. وقتی سنجاقو دست میگیره بالاخره لبخند میزنه. میترا، تو هر سه تا فیلم با چه زنای قدرتمندی روبرو هستیم.
پس شما فهمیدی نه؟ آره، هر سه تا فیلم درباره زناست. زنایی که تنهایی همه بار این دنیا رو به دوش میکشن، زنایی که با واقعیت ها روبرو میشن و وقتی مردای بخت برگشتشون تو زندگی سر میخورن یا تنبلی میکنن و همه چیو به گند میکشن، بازم این زنا هستن که باید اوضاع رو درست کنن.
یه چیزی بگم دوام نمی کنی؟
خسته شدی؟
نه، گرسنم شده.
راستشو بقیه منم گرسنم شده. میخوای یه چیزی درست کنم با هم بخوریم؟
نه، دو تا بیسکویت و چه میدونم یه سیبم جواب میده، یا یه لقمه نون، به خصوص که مهماتم داریم بگم. اونم بربری.
تلفن، بذارید جواب بدم.
حتما مریمه.
آره مامانه. جانم مامان. چی؟ گوش خودم تو اتاقه. بابا بزرگ توی حال داشتیم فیلم میدیدیم، متوجه نشدم. جانم بفرمایی. باشه، خب پس ما حاضر میشیم تا تو برسی. اتفاقا من و بابا بزرگم حسابی حوصله‌مو سر رفته. باشه باشه، نه نه نه، خیالت راحت، من راضیش میکنم. باشه باشه.
یعنی چی که من راضیش میکنم؟ چی میگفت؟
مامان گفت داره زودتر میاد خونه، هوام خیلی خوبه، گفت بریم با ماشین یه چرخی بزنیم.
آخه من با این پای چرا کجا میتونم برم؟ نه شما خودتون برید.
مامان به خاطر شما میگه، الان چند وقت از خونه بیرون نرفتی؟ میزیم جاده چالوس، خب زیادم بالا نمیریم، میریم تا صد و برمیگریم. ده تنبلی نکن دیگه، دستشویی چیزی هم میخوای بری، برو که زودتر حاضر شیم، الان میرسه.
چنان محو تماشای دورو برزی که دیگه قر نمیزنی.
مزه نریز مریم، حس و حالم تازه داره خوب میشه. فکر کنم شیش ماه شد که از خونه نیومده بودم بیرون.
دقیقاً شیش ماه و نیمه. شما اول آبان پاتو جراحی کردی، الانم که چهاردهم اردیبهشته. ماه خودمه.
بابا داره میگه که یعنی تولدم نزدیک. ای یوحناس بدونی.
نه خیرم.
آی پسر اونجا رو نگاه، چقدر قشنگه واقعا.
جدا تازگی رنگ درخت داد میزنه که بهاره. بذار یه چند تا عکس بگیرم.
کاش فلسکی چای و یکم میوه با خودمون میآوردیم.
درست هم موقع که زنگ زدی منو با بزرگ خیال داشتیم یه تبندی بکنیم.
اتفاقا منم خیلی گرسنم. موافقین یه جای نگه دارم چیزی بخوریم؟
نه دیگه، قرار شد فقط یه دور بزنیم و برگردیم.
بابا بزرگ میگم بریم تا پل خواب، پیش اون دوستت بودش کافه رستوران داشت، اسمش چی؟
عمو رجب رو میگی؟
یه خیال شید بچه ها، دو سال من از عمو رجب بیخبرم، حالا با این سروبز برم چی بگم؟
وا مگه سروبزتون چطوریه؟ خیلی هم شیک و با کلاسی.
حمید خان تصادف کردی، جنایت که نکردی.
آخه یه جوریه، میترسم مجبور بشم برم اونجایی که همه تنها میرن. دستشویی دیزی سرای عمو رجبم که دیدین دیگه، باید یه سرازیری 10-12 متری رو بری پایین تا برسی بهش، که خدا وکیلی کار من نیست.
شما که قبل رسیدن مامان دستشویی رفتیم، یعنی بازم لازمه؟
خفم کردیم بابا، نمیخوام دستشویی برم، فقط دوست ندارم رجب منو اینطوری شلون شلون ببینه. چرا متوجه نمیشی؟
باشه بابا، هرس نخور.
هرس نمیخورم. شما هم خب اگه خیلی هوس دیزی اونجا رو کردین، من میمونم تو ماشین، شما برین غذاتونو بخورین و برگردین. فقط شرطش اینه که به رجب نگین من تو ماشینم. گفته باشه
شما که ما این کارو نمیکنی.
بله تمام این بیرون اومدم به خاطر تو بود که یکم روحیت عوض بشه، وگرنه یه آپوش بار گذاشتم اگه کاری داری. خودم دارم میگم ها، ولی اصلا یادم نمیاد آخرین باری که آپوش گذاشتم کی بود.
بابا بزن نگاه کن سطح آب پشت سد رو ببین چقدر بالا اومده.
آره خب توی این مدت بارندگی خوبی داشتیم، مستونم که دوبار برف حسابی باری.
بله
چقدر نگاه کردن به آب و دوست دارم، یا گوش دادن به صدای آب کنار رودخونه.
پس برنامه‌مون چی شد؟ میگم از حوالی پل خواب دور بزنیم و برگردیم سمت خونه، موافقی؟
آره آره آره، ولی جدا خیلی عالی بود. اولش اصلا دلم نمیخواست با اتون بیام، ولی خوب شد اومدم، کلی خاطرم برام زنده شد.
از مامان بزرگ؟
آره با نایید. خب زیاد میامدیم اینجا.
چی گفتی؟
مثل این که بازم با صدای بلند فکر کردم، ببخشید.
اما درست گفتی، با وجودی که مردها همیشه خیال میکنن بار اصلی زندگی بر دوش خودشونه، زنا هستن که سنگ زیرین آسیا میشن.
به جای این حرفا منظره رو تماشا کنید، فوق العاده است. یه نفس عمیق هم بکشید. بعد ببینید که چقدر امروز ما زنده ایم.
کردم اما انگار با همین واکر از دو ماراتون برگشتم. آخ
بابا
جانم،
میگم سرشو می اشاره کردی که میخوای با هم حرف بزنی.
بذار اینو بذارم اینجا. آره باید با هم صحبت کنیم. آخ تو هم بگی بشین.
چیزی شده؟
نه فقط خیلی خستم هلکی.
خب استراحتون فردا با هم حرف میزنیم.
نه دیگه اونقدرم درب و داغون نیستم که نتونم چهار کلمه با دخترم حرف بزنم.
خیلی خب پس بگو چی شده؟
چیزی که نشده، یعنی اتفاق تازهی نیفتاده. امروز با میترا که حرف میزدیم همینطوری صحبت از رضا هم شد. تو خبر داشتی ازدواج کرده؟
آره خبر داشتم. خیلی زودتر از میترا خبردار شدم، یعنی خود رضا با هم تماس گرفت گفت.
خودش گفت؟
آره گمونم اوایل دی بود تلفن زد گفت میخواد تکلیف اون خونه هشتگرد بالا رو روشن کنه. اول میخواست اونجا به اسم میترا کنه، ولی چون میترا هنوز سر قضیه خسرو میزون نشده بود خونه رو به اسم من کرد.
اتفاقا میخواستم در مورد میترا و مردن خسرو هم با تو حرف بزنم، ولی اول به من بگو تو چهار پنج ماه خبر داشتی رضا ازدواج کرده یا میخواد بکنه، وقت من حرفی نزدی.
چی باید میگفتم؟ تو خودت به اندازه کافی مسئله نداری. هنوز بعد از یه سال با مردن مامان نتونستی کنار بیای، بعدش هم که تصادف کردی و اینم حال روزه. چی باید میگفتم؟
یه وقتایی از تو تعجب میکنم. میترا هم مثل خودت، هیچ کدوم به زنهای دیگه نرفتین. خانوما حرف میزنن از فشار روحی مشکلاتشون کم کنن، شما دوتا حرف نمیزنین که مشکلات بقیه رو بیشتر نکنین.
نه اینجوری هم نیست.
بیا تو.
نمیدونستم پدر دختر خلوت کردین.
بیا تو بشین. بیا.
نه کار دارم، داشتم یه مقاله از واسلاو هاول میخوندم. هاولو که یادتون میاد؟
آره اون نمایشنامه نویسی که تو جمهوری چک رئیس جمهورم شد، یا اونم چند سال پیش مرد. داره
میترا یا بیا تو یا برو، اینجوری که از در آویزون شدی اعصابم خورد میشه.
همینو بگم و برم. با بزرگ پیشنهاد بده ببینم چه فیلمایی بگیرم با هم ببینیم.
خب من که مثل تو دانشجوی رشته سینما نیستم صبح تا شب بتونم فیلمای روشن فکرانه ببینم.
ولی یادت نره قرارمون این بود که فقط فیلمای خوب ببینیم.
آره ولی فکر میکنم تماشای فیلمم باید دلچسب و لذت بخش باشه، مثل کتاب خوندن، مثل لباس پوشیدن. حتی ما لباس نمیخریم که فقط تنمونو بپوشونه، به رنگش، به برازندگیشم فکر میکنیم دیگه.
خیلی خب با من دیگه کاری نداری بابا.
بشین اونو صرفم تموم نشده. بشین.
ببخشید من گفتم تو نخوابیدیم، بیام اینو بگم و برم.
خودت انتخاب کن عزیزم، من بیشتر دوست دارم فیلمایی مثل شوالیه تاریکی نولانو ببینم، خوش ساخت و تا دلت بخوادم عمیق و چند لایه.
باشه پس من فکر میکنم تصمیمم و میگیرم و بهتون خبر میدم. شبتون بخیر.
شب بخیر عزیزم.
این برنامه فیلم دیدنتون هم ایده خیلی خوبی بود بابا. ممنون. میترا رویش خیلی بهتر شده.
به میترا میرسی. بذار اول صحبتم با تو تموم بشه.
باشه بگو تا زودتر برم، صبح زود باید باشم.
خلاصش اینه که تو بعد از این همه مدت حالم که رضا رویش رو کاملا جدا کرده خیال نداری دوباره ازدواج کنی؟
چرا اتفاقا؟ تو کیو پیشنهاد میدی من همین الان برم سراغش؟
مسخره بازی رو بذار کنار مریم، دارم جدی میگم.
حمید خان خودت خوب میفهمی آدم وقتی از یه قفس 15-16 سال میاد بیرون، حالا حالا دلش نمیخواد تن به یه قفس دیگه بده، حتی اگه اون قفس طلایی باشه.
نه، این حرفت درست نیست. اصلا مقایسه درستی هم نیست که بگی یه کانون خانوادگی مثل قفس میمونه.
چیزی که گفتم فقط یه مثال بود، اما به هر حال ازدواج یه تعهده و هر تعهدی هم مسئولیتایی داره که من الان آمادگی روحیشو ندارم.
این که بهانه است.
مگر تو همین دانشگاه هستن کسایی که به شکلهای مختلف سعی میکنن به من نزدیک بشن، یا هر طور که از دستش بر بیاد سعی میکنن محبت خودشونو نشون بدن که شاید دل منو به دست بیارن؟ اما رو راست بگم، اجازه نمیدم از یه حدی بهم نزدیک تر بشن که حتی جرأت کنن حرفی بجز کار یا درس با من بزنن. صحبتت همین بود؟
حرفمون تموم نشد، ولی فکر میکنم برای امشب دیگه کافیه.
موافقم.
در مورد میترون بعدن صحبت میکنیم، اما تلاشتو بکن برای ترم بعد ثبت نام کنه و دوباره مرخصی نگیره.
آره خودم هم تو همی فکر بودم. خب دیگه شبت بخیر بابا، چیزی احتیاج نداری برات بیارم؟
نه دخترم، برو استراحت میکنم.
شب بخیر.
شبت بخیر. شبت بخیر دخترم. آخ نایت امروز بیشتر از هر زمان به حضورت کنار خودم احتیاج داشتم. اما خب حالا ببینم اون بریک مسخره تو بلینگتون میخواد چه غلطی بکنه.
اینجا اونقدرام شبیه شهر جنگ زده نشده. خیال میکردم الان با کلی ساختمون سوخته و ویران و کلی جنازه رو برو میشم، جنازه ی آدمایی که این طرف فونتانه پیش دادن. ولی مردم دارن برای خودشون رفت آمد میرن خرید، یا بی خودی دارن میچرخن. ظاهرا خطری کسی رو تهدید نمی کنه. ها فقط چرا ویلینگتون یه جوری شده انگار همه چی سر جاش ظاهرن ولی نیست. آره هیچ ماشینی دیده نمیشه، نه ماشینی هست نه کامیونی نه اتوبوسی. یعنی به خاطر کمبود بنزینه؟
ها؟
از گرسنگی دارم ضعف میکنم دیگه، الانه که وسط خیابون از هم وا برم. اما چرا رستورانی چیزی دیده نمیشه؟ ها اونجا یه رستوران کوچیک هست، خودشه راسکی دینر. به نظر نمیاد جای جالبی باشه، ولی حتما چیزی برای خوردن توش پیدا میشه.
عزیزان تا فرصتی دیگه که در خدمت شما همراهان نمایش‌های رادیویی بخش سوم نمایش گم شده در تاریکی رو پیگیری کنیم، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. پاینده و سرفراز باشید.